استدیوی پیک، برنامه خبری نیمه روز.
سلام، ساعت یک بعد از ظهر به وقت افغانستان است و برنامه خبری نیمه روز از رادیو آزادی با من ستار فروخ و همکارانم خوش آمدید. با پایان آتش بس 3 روزه در افغانستان، جنگ و درگیری در 18 ولایت آغاز شده است.
پس از ختم 3 روز آتش بس اعلام شده، طالبان دوباره فعالیت‌های توریستیشان اثر گرفتند.
طالبان اما حکومت را به آغاز جنگ متهم کردند. بیش از 4000 نفر از مبتلایان ویروس کرونا در یک شبانه روز گذشته در هند جان باختند. بخشی از برنامه کاروان زهر روی روند تداوی معتادین مواد مخدر متمرکز است.
وقتی مریض سردمن میشه، خوب میشه، نیاز به حمایت و درک فامیل خانواده داره.
نخست تازه ترین خبرها با مقیم نایب.
سرخط خبرها. از سرگیری جنگ پس از آتش بس 3 روزه در افغانستان، ایران میگوید از گروه حماس در برابر حملات اسرائیل، و انتونی بلینکن وزیر خارجه امریکا برای اشتراک در نشست شورای آرکتیک سفر 5 روزه اش را آغاز کرد. تفصیل اخبار. مقام‌های وزارت دفاع افغانستان می‌گویند که درگیری میان نیروهای افغان و جنگجویان طالبان صبح امروز در نقاط مختلف افغانستان اثر گرفته شد. این درگیری‌ها بعد از 3 روز آتش‌بس در روزهای عید میان طرف‌های جنگ آغاز شده است. فواد امان، سخنگوی وزارت دفاع افغانستان، امروز به رادیو آزادی گفت که طالبان در 18 ولایت آتش‌بس را نقض کرده و دست به اعمال تروریستی زدند.
نتیجه حملات طالبان 21 فرد ملکی شهید شدند و 33 تن دیگرشان زخم برداشتند. و پس از ختم 3 روز آتش بس اعلام شده، طالبان دوباره فعالیت‌های توریستیشان اثر گرفتند و حملات طالبان و حمله‌های توریستی طالبان بالای مردم افغانستان ادامه دارند.
در ضمن یک مقام محلی به خبرگزاری فرانس پرس گفته که درگیری‌ها در اومه شهر لشکرگاه مرکز هلمند دوباره آغاز شده است. پلیس تخار میگوید که 3 رباینده کودک را بازداشت کردند. مقام های پلیس حوزه 4 قماندانی امنیه تخار و رادیو آزادی گفت که مرتضای 3 ساله شب اول عید از نزدیکی خانه‌اش در گذر صدیق افغان شهر طالقان را بوده شده بود. این کودک در نتیجه عملیات حوزه 4 پلیس شهر طالقان از چنگ ربایندگانش نجات داده شد. هرچند که انگیزه اختطاف این کودک هنوز معلوم نیست، اما اختطاف گران همیشه کودکان را به خاطر پول می دزدند. 7 ماه پیش از این عبدالرؤوف کودک 10 ساله در شهر مزار شریف اختطاف شده. ادامه خبرها از رادیو آزادی. به ادامه جنگ میان اسرائیل و گروه حماس، یک مقام ارشد ایران میگوید که به حمایت کامل از حماس ادامه میدهد. با گزارش تلویزیون دولتی ایران، اسماعیل قهانی، فرمانده نیروهای قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی این کشور، دیروز گفت که او این حمایت را در گفتگوی تلفنی با اسماعیل هانیه، رهبر گروه حماس، ابراز کرده. از جانب دیگر، جو بایدن رئیس جمهور آمریکا با بنیامین نتانیاهو، صدر اعظم اسرائیل، و محمود عباس، رهبر فلسطین، گفتگو کرده و خواهان آرامش میان دو جانب شده است. بایدن همچنان از ادامه خشونت‌ها ابراز نگرانی شدید کرده است. در جریان دیروز هم شهر غزه از سوی نیروهای اسرائیل هدف بمباردمان و حملات سنگین قرار گرفت. فلسطین تایید میکند که 145 تن در نتیجه درگیری های 6 روزه کشته شدند. اسرائیل هم از کشته شدن 10 شهروند در نتیجه راکت پراگنی های گروه حماس خبر داده است. صدر اعظم بریتانیا هشدار داده که نوع جدید و جهش‌یافته ویروس کرونا از هند در کشورش نیز ثبت شده. بوریس جانسون روز شنبه گفت که شیوع این نوع ویروس برنامه‌های بریتانیا را برای رهایی از بیماری کووید 19 با انحلال جدی روبرو می‌سازد. جانسون افزود مرحله بعدی برای رفع محدودیت‌ها از فردا به اجرا گذاشته می شود. اما او هشدار داد که شیوع نوع جهش‌یافته ویروس شاید رفع تمامی محدودیت ها را تا 21 ماه جون به تعویق اندازد. اکنون مقام های سی بریتانیا آزمایش خانه به خانه ویروس کرونا را در 2 شهر انگلستان آغاز کردند. آنتونیو بلینکن وزیر خارجه آمریکا امروز یکشنبه در مسافرت 5 روزه از دنمارک، آیسلند و گرینلند دیدن می‌کند. او در نشست شورای آرکتیک هم اشتراک خواهد کرد. در این سفر بلینکن برای اولین بار پس از آغاز ریاست جمهوری جو بایدن با سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه به طور مستقیم دیدار خواهد کرد. وزیر خارجه آمریکا امروز اول به دنمارک می رود. بلینکن روز دوشنبه با آیسلند سفر می کند و در آنجا در نشست وزیران خارجه 8 کشور عضو شورای ترانسالانتیک اشتراک خواهد کرد. و الکساندر لوکاشینکو اواخر ماه می با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه ملاقات می کند. لوکاشینکو بعد از انتخابات ریاست جمهوری بلاروس به دلیل سرکوب معترضان صلح‌آمیز از جانب غرب با انزوای روزافزون روبرو است. کمیسیون انتخابات بلاروس او را در انتخابات نهم ماه آگوست سال 2020 برنده اعلام کرد. روزنامه کمرسانت گزارش داد که این سومین دیدار لوکاشینکو از روسیه در جریان امسال خواهد بود.
یک و شش دقیقه پس از چاشت به وقت افغانستان است. اینجا رادیو آزادی است. تشکر که تا حال با ما همراه هستید. در ادامه برنامه می پردازیم به گزارش ها و سایر مطالب و موضوعات. پس از 3 روز آتش بس در افغانستان، وزارت دفاع از آغاز جنگ در 18 ولایت خبر می دهد. این وزارت ادعا می کند که طالبان به آتش بس در روزهای عید پابند نبودند و در حمله های این گروه 21 غیر نظامی کشته شدند. در این حال رئیس جمهور محمد اشرف غنی به فرماندهان قول اردوها دستور داده که در صورت ادامه جنگ طالبان را سرکوب کنند. اما طالبان برعکس حکومت را متهم به جنگ طلبی کرده و میگوید که حکومت در شماری از مناطق جنگ را آغاز کرده است. بیشتر در این گزارش بشنوید.
پس از آتش بس 3 روزه که در آن خشونت ها هم به صفر نرسیده بود، یک بار دیگر از آغاز جنگ خبر داده می شود. وزارت دفاع افغانستان می گوید که طالبان در 18 ولایت بر نیروهای امنیتی افغانستان حمله کردند، اما این وزارت درباره شمار تلفات این جنگ ها چیزی نمی گوید. فوادی امان، معاون سخنگوی این وزارت، به روز یکشنبه به رادیو آزادی گفت:
و پس از ختم 3 روز آتش بس اعلام شده، طالبا دوباره فعالیت های توریستیشان از سر گرفتن و عملات طالبا، حمله های توریستی طالبا بالای مردم افغانستان ادامه دارند.
بر بنیاد معلومات وزارت دفاع افغانستان، طالبان آتش بس را رعایت نکردند و در جریان جنگ در 5 ولایت افغانستان 21 غیر نظامی را کشتند و 30 غیر نظامی دیگر را زخمی کردند. ادعایی که طالبان آن را رد میکند. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی این گروه، بر رادیو آزادی گفت: نیروهای حکومتی در غزنی، هلمند و کندهار تحرکات نظامی داشتند و افراد طالبان جلوی آنان را گرفت. وزارت دفاع افغانستان در حالی از آغاز دوباره جنگ از سوی طالبان خبر میدهد که قلعه وردوی 215 میوند از آغاز عملیات تعرضی و تصفیهوی در 3 ولسوالی هلمند خبر میدهد. قلعه وردوی 215 میوان در خبرنامه‌ای که نشر کرده نوشته است که این عملیات در ولسوالی‌های لشکرگاه، ناوه و نهر سراج آغاز شده است. از سوی دیگر، اسوسییتد پرس به نقل از رئیس شورای ولایتی هلمند از شدت گرفتن جنگ در این ولایت و بی‌جا شدن مردم محل خبر داده است. اما رئیس جمهور غنی هم پس از شکستن داشتن آتش بس به فرماندهان قلعه وردوها امر کرده که طالبان را خرد کنند. دواخان میناپال، رئیس مرکز اطلاعات و رسانه‌های حکومت، بر رادیو آزادی گفت که رئیس جمهور غنی شب گذشته در صحبت تلفنی با فرماندهان قلعه اردوها هدایت داده که آماده دفاع از خاک و مردم خود باشند. آقای میناپال افزود:
رئیس جمهور به آنان گفت اگر طالبان آتش بس را تمدید نکردند، آنان آمادگی خود را برای دفاع از نظام و مردم بگیرند و طالبان را در هر جای خرد کنند.
در همین حال شماری از اعضای مشتان و جرگه از عدم رعایت آتش بس در روزهای عید نگرانی کردند و گفتند که این موضوع باور مردم بر روند صلح را و میزان اعتماد میان حکومت و طالبان را پایین می آورد. با آنکه اعلام آتش بس در روزهای عید امیدها به تمدید این آتش بس را بالا برده بود، اما آغاز دوباره جنگ این امیدها را به ناامیدی مبدل کرد. بله.
همکارم گزارش میداد شنیدید که با پایان آتش بس سه روزه که به مناسبت عید رمضان در افغانستان نافذ شده بود، درگیری میان طالبان و نیروهای افغان در شماری از ولایت‌ها اثر گرفته شده. وزارت دفاع گفت از آغاز جنگ در 18 ولایت خبر داده است.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
1:10 پس از 4 به وقت افغانستان است. رادیو آزادی را روی موج‌های متوسط 12.96 و 100.5 FM میشنوید. ساعت 1:30 فشرده خبرها را داریم و در نیمه دوم ساعت برنامه هفتوار کاروان زهر پخش می‌شود. هند گفته که در 24 ساعت گذشته بیش از 4000 نفر از بیماران مبتلا به ویروس کرونا در آن کشور جان باختند. با وفیات جدید شمار مجموعی تلفات کرونا در هند به 270000 نفر می رسد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
مقامات هند گزارش می‌دهند که در 24 ساعت گذشته 4077 نفر از بیماران کرونا در این کشور جان باختند. 311170 نفر دیگر به این بیماری مبتلا شناسایی شدند که کمترین افزایش در موارد ابتلای روزانه در سه هفته اخیر پنداشته می‌شود. در مجموع بیش از 2 میلیون نفر در این هفته در هند به این بیماری مبتلا شدند و تقریباً 28000 نفر جان باختند. موج دوم انتشار کرونا در هند در ماه فوریه گذشته آغاز شد و شفاخانه ها و کارمندان صحی را زیر فشار شدید قرار داد، اما موارد ابتلا در ایالت هایی که در آغاز موج متاثر شده بودند به تدریج کاهش یافت. از جمله در ایالت ثروتمند مهاراشترا و ایالت دهلی انتشار ویروس بعد از نافذ کردن قرنطینه شدید مهار شد. مقامات صحی روز شنبه گفتند که میزان موارد مثبت در آزمایش ها که در هفته قبلی 21.9% بود در این هفته به 19.8% کاهش یافت. هرچند این ارقام امیدوار کننده می باشند، ولی ایالت‌های مانند تامیل نادو در جنوب و مناطق روستایی هنوز هم شاهد افزایش انتشار ویروسند. صدر اعظم نریندر مودی روز شنبه از مقامات خواست که تلاش‌های خود را در مناطق روستایی شدت بخشند، چون ویروس بعد از شهرها در آنجا به سرعت انتشار می‌یابد. یک سند دولتی که در دسترس آژانس خبررسانی رویترز قرار گرفته می‌گوید که اجساد برخی قربانیان از دریاها دریافت شدند و این اولین بار است که حکومت از وقوع چنین عمل خطرناک خبر می دهد. هند که بزرگترین تولید کننده واکسین کرونا پنداشته می شود، تا کنون 40.4 میلیون نفر در این کشور واکسین شدند که 2.9% مجموع نفوس این کشور را تشکیل می دهد. هند 1.350 میلیون نفوس دارد. هارش واردان وزیر صحت عامه هند امروز گفت که این کشور تا ماه جولای 516 میلیون دوز واکسین ضد کرونا در اختیار خواهد داشت. طبق ارقام رسمی 24.680,000 نفر در این کشور به کرونا مبتلا شدند.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
سپاس که تا حال با رادیو آزادی هستید. 1:13 بعد از ظهر به وقت افغانستان است. برای گرفتن اطلاعات بیشتر سر بزنید به وبسایت ما azadiradio.com و صفحه فیسبوک رادیو آزادی را لایک نمایید. facebook.com/azadiar. اکنون هم بیایید چند خبر اقتصادی را بشنویم.
وزارت زراعت و مالداری افغانستان گفته که این کشور در بخش مرغداری به خودکفایی نزدیک شده است. اکبر رستمی سخنگوی این وزارت امروز به رادیو آزادی گفت که میزان تولید سالانه گوشت مرغ حالا به 260 متریک تن در کشور میرسد. بر اساس آمار وزارت زراعت و مالداری، اکنون 9247 فارم خردوکلان تولید گوشت و تخم مرغ در افغانستان فعالیت دارند. که 3520 آن فرم های تولید تخم مرغ، 5723 آن فرم تولید گوشت مرغ و 4 فابریکه هم در بخش تکثیر گوشت و تخم مرغ کار می کنند. مقام های این وزارت همچنین گفتند که در حال حاضر چندین مرکز تشخیص و تداوی بیماری های مرغ نیز در چندین ولایت فعالیت دارند. سرمایه گذاری در بخش پروسس سنگ مرمر در ولایت میدان وردک افزایش یافته است. فواد احمدی سخنگوی وزارت صنعت و تجارت افغانستان امروز به رادیو آزادی گفت که فابریکه پروسس سنگ مرمر در میدان وردک سرمایه گذاری خود را در حال حاضر به 500 هزار دلار آمریکایی افزایش داده است. این فابریکه در سال 1382 خورشیدی با هزینه 100 هزار دلار آمریکایی کارش را در بخش پروسس سنگ مرمر در بلسپوری بهسود ولایت میدان وردک آغاز و برای صدها تن زمینه کار را نیز فراهم کرد. در حال حاضر این فابریکه در 24 ساعت ظرفیت پروسس 300 تن سنگ مرمر را دارد که به شمول کابل در ولایت‌های گوناگون از آن استفاده می شود. مسئولان فابریکه پروسس سنگ مرمر در ولایت میدان وردک گفتند که با بهبود وضعیت امنیتی سرمایه گذاری در این بخش را افزایش خواهند داد و زمینه کار را برای افراد بیشتر فراهم خواهند کرد. و افغانی در برابر ارز خارجی در سرای شاهزاده کابل امروز چنین مبادله می شود: یک دلار آمریکایی 77 افغانی 35 پول، یک یورو 92 افغانی 80 پول، یک پوند انگلیسی 106 افغانی 80 پول، یک ریال سعودی 20 افغانی 60 پول، 1000 تومان ایرانی 3 افغانی 24 پول، 1000 روپیه هندی 1000 افغانی 70 پول و 1000 روپیه پاکستانی 493 افغانی.
خبرهای اقتصادی را از رادیو آزادی شنیدید. 1:17 دقیقه بعد از ظهر به وقت افغانستان است. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل میگوید که عملیات جاری علیه تندروان مسلح فلسطینی تا هنگامی که نیاز باشد ادامه خواهد یافت. این در حالی است که جو بایدن رئیس جمهور آمریکا با نتانیاهو و محمود عباس رئیس اداره خودگردان فلسطین به طور جداگانه از طریق تلفن گفتگو کرده و خواهان آرامش میان دو طرف شده. بایدن همچنان از ادامه خشونت ها ابراز نگرانی شدید کرده. در جریان دیروز هم غزه از سوی نیروهای اسرائیلی هدف بمباران و حملات سنگین قرار گرفت. فلسطین تایید میکند که 145 تن در نتیجه درگیری های 6 روزه کشته شدند. اسرائیل هم از کشته شدن 10 شهروندش در نتیجه راکت پراگنی های گروه حماس خبر داده. خشونت های تازه میان اسرائیل و فلسطینیان از آغاز ماه رمضان بر سر اختلاف در خصوص مالکیت چند خانه در محله فلسطینی نشین در شرق بیت المقدس آغاز شد که در آخرین جمعه ماه رمضان به درگیری های گسترده منجر شد. همین حال فرنوش رام خبرنگار رادیو فردا از بیت المقدس با ماست. با نورام سلام، فعلا وضعیت چگونه است؟
سلام به همه شنوندگان در سرزمین پاک افغانستان و نقاط دیگر. بحران تا حد زیادی فروکش کرده در ساعات اخیر. البته شمار کشته هایی که شما اعلام فرمودین در طرف فلسطینی فعلا در ساعت اخیر از 145 نفر به 174 فلسطینی در باریکه غزه افزایش پیدا کرده. تعداد مجروحان در غزه به 1200 نفر افزایش پیدا کرده و این در نتیجه عملیات بمباران مجدد و سنگینی بود که نیروی هوایی اسرائیل و تانک‌های زمینی آتشباری کردند به سوی مناطقی در غزه که میگویند در آنجا سازمان حماس یک شهر زیرزمینی ساخته و در اون تسلیحات متعددی رو نگهداری کرده. البته طرف فلسطینی روایت کاملا متفاوتی رو ارائه میکنه. شب گذشته حماس اعلام کرد که ساعت 10 تا 12 به وقت محلی فعلا آتشباری راکتی نخواهد کرد و قولش رو عملی کرد. درست سر ساعت 12 نیمه شب تعداد زیادی راکت به طرف تل‌آویو و شهرهای اقماری مرکز اسرائیل انداخت که البته کشته ای نداشت ولی وحشت زیادی ایجاد کرد. امروز یهودی ها عید هفته ها رو دارن یا عید نوبرینه ها، ولی این عید مانند عید فطر مسلمانان که عزا شده بود، این عید یهودی ها هم همراه با تشنج و بحران زیادی همراه است. همون گونه که فرمودید، در مورد تلاش های دیپلماتیک اگر فرصت دارم بگویم.
بله، بفرمایین مختصر در مورد تلاش های دیپلماتیک بگوین که چقدر مؤثر میتونه واقع شود در زمینه فروکش و کاهش خشونت ها.
آمریکا دولت جو بایدن آقای هادی عمر رو به منطقه فرستاده. از شب گذشته یک مقدار مذاکراتی رو فعلا با طرف فلسطینی شروع کرده. واقعیت اینه که دولت جو بایدن در میان دولت مردان اسرائیلی چندان اثری نداره. اسرائیل با دولت بایدن بر سر امور ایران اختلافات شدیدی داره، ولی حالا باید دید که آیا این امر منجر به کاهش و خشونت خواهد شد یا نه. این یک تصمیم داخلی خود اسرائیل و حماس خواهد بود و من تصور میکنم چندان تحرکات دیپلماتیک مؤثر نخواهد بود. البته هر دو طرف، هم حماس هم دولت نتانیاهو، یک مقدار نشانه های از خستگی رو نشون میدن و به نظر میاد که هر دوتا میخوان که در طول روزهای آینده این بحران نقطه پایانی برش گذاشته بشه.
بانورام، بر اساس گزارش ها در یکی از حمله های نیروهای اسرائیلی دیروز، یک ساختمانی که در آن گفته می شود دفتر خبرگزاری اسوسییتد پرس موقعیت داشت، هدف قرار گرفته. این روند بر اطلاع رسانی چقدر تاثیر گذاشته؟
بله، این بار اسرائیل، این اولین ساختمان و اولین برج بلندی نبود که این رو یک جا کاملا منهدم میکنه، اونم در برابر دوربین های تلویزیونی. ما دیدیم که این مسئله با برج الشروق شروع شد، بعد به چند برج دیگه رسید و الان این برج جلا که اسرائیل میگه که سازمان حماس هم درونی دفاتری داشته. ولی مسئله در اینجاست که خبرگزاری اسوسییتد پرس که آمریکایی است و رسانه مهم الجزیره که در دنیای عرب و همینطور اصولا در صحنه بین المللی اهمیت بسیاری داره، در اونجا کاملا با خاک یکسان شد. و اتفاقا بعد از اون بود که آقای جو بایدن حاضر شد تلفن رو برداره، برای سومین بار در این 4 ماهی که ایشون تو کاخ سفیده با بنیامین نتانیاهو گفتگوی تلفنی بکنه، بهش بگه که بس کنین این مسئله رو. البته حمایت هم کرد از حق اسرائیل برای دفاع راکتی از خودش. این مسئله انهدام برج‌های بلند در غزه با این دلیل یا بهانه که حماس هم در اونجا یک دفاتری داره، از نظر برخی از خود رسانه‌های اسرائیل هم به عنوان یک نقطه سیاه به تصویر کشیده شده. ولی خب ارتش اسرائیل میگه که حماس بوده که در واقع در اونجا باعث شده که ما این کار رو بکنیم. این از یک سو نشون میده که بانک اهدافی که اسرائیل برای خودش تعیین کرده در این نوع عملیات، این بانک اهداف در واقع به پایان رسیده و الان یک مرکز رسانه‌ای مهم رو هدف قرار داده. مسلماً یک نقطه ضعف بزرگ برای اسرائیل در جهان محسوب میشه.
سپاس از شما فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا، به طور مستقیم از بیت المقدس گزارش میداد.
رادیو آزادی با شما در هر کجا.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. در آغاز شنیدید که با پایان آتش بس 3 روزه که به مناسبت عید رمضان در افغانستان نافذ شده بود، درگیری میان طالبان و نیروهای افغان در شماری از ولایت ها اثر گرفته شده. وزارت دفاع از آغاز جنگ در 18 ولایت خبر داده. همین حال عتیق الله امرخیل، کارشناس مسائل نظامی از کابل، در خط تلفن با ماست. امرخیل صاحب سلام، به برنامه خوش آمدین. با وجود درخواست ها برای ادامه آتش بس، طالبان چرا آتش بس نمی کنند؟
خب سلام با شما و شنوندگان محترم رادیو شما. یقینم که آتش بس 3 روزه در روح و روان مردم افغانستان تاثیر مستقیم داشته و مردم خیلی خوش بودند. و آرزو داشتن که اینمی ارتش بس تمدید پیدا بکنه تا رای حل بر صلح افغانستان جستجو شود. یقین است که در حالت جنگ یافتن رای صلح کار مشکل است، ولی در حالتی که ارتش بس باشه جنگ جریان نداشته باشه، دو طرف میتونه به یک فیصله به خاطر صلح افغانستان باید برسن. ولی چنین نشد. با شروع 12 بجه شب گذشته در 7 ولایت کشور جنگ ها آغاز شد و جنگ خشونت ها به شدت جریان داره، که البته انتظار برده می شد. چرا پیش از این دولت افغانستان، وزارت دفاع افغانستان اعلام کرد، به قواتای خود اظهارات مکمل دادن که اگر طالب ها حمله می کنه شما باید آماده باشین به جواب متقابل. یعنی معنا از این که دیده می شد که آتش بس دوام نمی کنه، فقط به 3 روز است.
آقای مرخیل،
صورتش نتیجه ای که
بله،
جنگ در کجا خاتمه پیدا خواهد و چقدر خواهد بود؟ چرا که طالب ها همیشه کوشش میکنن و میگن که اینا میفهمند که از راه جنگ پیروزی رو به دست داره، و هم اگر مذاکرات استانبول شروع میشه اینا یک جای رو به دست داره، یعنی یک دستاوردی رو داشته باشه در این مذاکرات که به اهداف خود از طریق مذاکرات برسانه. یا کدام ولایت سقوط بده، یا کدام دکه خوب سقوط بده که اینا یک دستاورد داشته باشن برای این مذاکرات. ما فکر میکنیم که هم خشونت ها و هم فشار نظامی به خاطر امیه که در مذاکرات صلح که در استانبول شروع میشه اینا دستاورد داشته باشن، و ممکن تا زمانی که تاریخ استانبول دقیق معلوم نمیشه جنگا خیلی شدید باشه.
تشکر. طالبان گفتند که پس از پیشرفت در گفتگوهای صلح در جریان مذاکرات روی آتش بس دائمی در افغانستان بحث خواهد شد. آقای امرخیل، اثرگیری جنگ و درگیری بر روند صلح که انتظار می رود بعد از عید رمضان تسریع یابد چقدر آسیب خواهد رساند؟
ببینین، مردم افغان انتظار دارند، با مجموع مردم افغانستان انتظار داره، و دولت هم که در مذاکرات استانبول یک نتیجه خوبی به دست بیاید، و با خاطر از اینکه در این نتیجه خوب به دست آورده بتونه به دست بیاید، نمیگه دولت افغانستان همیشه کوشش زیر زر و صدای صلح را بلند کرده، صدای صلح را بلند میکنه، صدای آتش بس را بلند میکنه. حتی دولت افغانستان حاضر است که اگر نتیجه مذاکرات به صلح می انجامه و صلح می شه 7000 زندانی رو هم زندان رو یا بسازه. بخاطر از اینکه جنگی که امروز جریان داره ممکن فایده نکنه، ممکن پیروزی به طرف طرفین بسیار مشکل است که پیروزی به دست بیاره، ولی تلفات خیلی زیاد خواهد شد. اگر پیروزی رو هم کدام طرف به دست بیاره امکان قطع جنگ نیست. چرا؟ این یه مسئله در افغانستان شکل دیگری رو به خود گرفته که خب جنگی نیابتی دوه در خود داخل افغانستان گروه های مختلف است که امروز مسلح میشه مسلح شدن، و ایر ارزو دارم که اگر این جنگ دوام میکنه و به نتیجه صلح رمیزه اینا هم داخل جنگ میشه. و شما فکر کنید که اگر این مسئله به جنگ میانجامه تلفات عزیز چقدر خواهد بود و مشکلات چقدر خواهد بود، باز امیدی به صلح نخواهد بود.
آقای امرخیل، چقدر مهم است از دید شما که دو طرف از فرصت موجود برای دستیابی به صلح استفاده بکنن؟
ببینیم جنگ خو نتیجه مثبت نخواهد داشت، ولی اگر هر دو طرف از خواسته های خود یک کمک به اصطلاح عقب برن و در فکر ازیشان که در افغانستان صلح ضرور است، دیگه کشتار 20 سال جنگ و زیادتر از جنگ نتیجهش هم دیدیم غیر تلفات دیگه چیز دیگه نیست، ولی اگر به طرف صلح میره به طرف صلح می انجامه طبعا که مردم افغانستان هم آرزویش همیست و منطقه هم آرزویش همیست و جهان هم میره میخواه، مخصوصا امریکا و ناتو همیشه آرزومندی از این هستند که در افغانستان به هر قیمت شو باید صلح بیاید، باید این جنگ قطع شد و خشونت ها قطع شد، و طبعا اونا هم حراس زیر داره که اگر این جنگ ها دوام پیدا میکنه و افغانستان به یک مرکز تروریسم تبدیل میشه، نه منطقه آرام خواهد بود و نه امکان داره که غرب آرام خواهد و این اینا میدونن. از این خاطر همه کوشش میکنند که در راه صلح مسائل خود بیشتر و بیشتر بسازه و یگانه راهی که افغانستان به نتیجه میرسند و صلح هست، در جنگ نتیجه نیست.
سپاس از شما جنرال عتیق الله امرخیل، کارشناس مسائل نظامی، از کابل با رادیو آزادی صحبت میکرد. یک و نیمه بعد از ظهر به وقت افغانستان شد. رسیدیم به نیمه برنامه حاضر از رادیو آزادی. اکنون مقیم نایب فشرده خبرهای مهم را دارد.
مقام‌های وزارت دفاع افغانستان میگویند که درگیری میان نیروهای افغان و جنگجویان طالبان صبح امروز در نقاط مختلف افغانستان اثر گرفته شد. این درگیری‌ها بعد از 3 روز آتش‌بس در روزهای عید میان طرف‌های جنگ آغاز شده است. پلیس تخار میگوید که 3 رباینده کودک را بازداشت کرده است. مقام های پلیس حوزه 4 قماندانی امنیه تخار و رادیو آزادی گفت که مرتضی 3 ساله شب اول عید از نزدیک خانه اش در گذر صدیق افغان شهر طالقان ربوده شده بود. با ادامه جنگ میان اسرائیل و گروه حماس، یک مقام ارشد ایران میگوید که به حمایت کامل از حماس ادامه میدهد. با گزارش تلویزیون دولتی ایران، اسماعیل قاهانی، فرمانده نیروهای قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی این کشور، دیروز گفت که او این حمایت را در گفتگوی تلفنی با اسماعیل هانیه، رهبر گروه حماس، ابراز کرده است. صدر اعظم بریتانیا هشدار داده که نوع جدید و جهش یافته ویروس کرونا از هند در کشورش نیز ثبت شده. بوریس جانسون روزشنبه گفت که شیوع این نوع ویروس برنامه‌های بریتانیا را برای رهایی از بیماری کووید 19 با اخلال جدی روبرو می‌سازد. انتونیو بلینکین وزیر خارجه آمریکا امروز یکشنبه در مسافرت 5 روزه از دانمارک، آیسلند و گرینلند دیدن می‌کند. او در نشست شورای آرکتیک هم اشتراک خواهد کرد. و الکساندر لوکاشنکو اواخر ماه می با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه ملاقات می‌کند. لوکاشنکو بعد از انتخابات ریاست جمهوری بلاروس به دلیل سرکوب معترضان صلح‌آمیز از جانب غرب با انزوای روزافزون روبرو است.
تفصیل این خبرها در وبسایت ما azadiradio.com. اکنون این برنامه را بشنوید.
کاروان زهر.
سلام و وقت بخیر به برنامه کاروان زهر خوش آمدید. در این برنامه میشنویم که والی فرا میگوید که طالبان در این ولایت دستگاه‌های تولید مواد مخدر را در اختیار دارند. در ادامه برنامه مطالب دیگر هم داریم، اما پیش از همه رویدادهای یک هفته گذشته در بخش مبارزه علیه مواد مخدر را با هم میشنویم.
بیش از 40 قاچاقبر مواد مخدر از سوی محاکم به حبس محکوم شدند. محاکم ابتدایی و استیناف مرکز عدلی و قضایی مبارزه با مواد مخدر با برگزاری جلسات قضایی 41 قاچاقبر مواد مخدر را که در 40 قضیه قاچاق از سوی نهادهای امنیتی دستگیر شده بودند از 2 الی 18 سال حبس محکوم به مجازات کرد. خالد موحد سخنگوی مرکز عدلی و قضایی مبارزه با مواد مخدر به رادیو آزادی گفت از نزد افراد محکوم شده در مجموع 67 کیلوگرم هروئین، 42 کیلوگرم مورفین، 141 کیلوگرم تریاک، نزدیک به 20 کیلوگرم شیشه، 196 کیلوگرم چرس و 800 کیلوگرم بنگدانه به دست آمده بود. بیش از 100 کیلوگرم چرس و هزاران تابلت نشاآور در ولایت ننگرهار کشف شد. در عملیاتی که از سوی پلیس مبارزه با مواد مخدر در ولسوالی غنیخیل ولایت ننگرهار بالای یک محل نگهداری مواد مخدر اجرا شد، در جریان آن 170 کیلوگرم چرس از این منزل به دست آمد. جمعگل همت قماندان امنی ننگرهار به رسانه ها گفت که در اقدام دوم پلیس هنگام تلاشی وسایل در مارکو بیش از 15000 قرص نشاآور و 122 سیت موبایل را از یک موتور تیلری کشف و ضبط کرد. کسی در پیمان به این دو قضیه قاچاق دستگیر نشده است. دو تن هنگام قاچاق چرس از ولایت پنجشیر و کابل دستگیر شدند. دفتر رسانه‌های امنیت مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله بر رادیو آزادی گفت 20 کیلوگرم چرس که در داخل بالون گاز جاسازی شده و قرار بود با استفاده از یک موتور سراچه از ولایت پنجشیر به کابل قاچاق شود، هنگام تلاشی وسایل در منطقه دالانسنگ کشف و ضبط گردید. متهمان جهت تعقیب ادلی به سرانولی مرکز ادلی و قضایی مبارزه با مواد مخدر معرفی شدند. و رویداد اخیر هفته نیز این که نزدیک به 20 فروشنده مواد مخدر در 7 ولایت دستگیر شدند. پلیس مبارزه با مواد مخدر در یک هفته گذشته یک سلسله عملیات را به منظور دستگیری فروشندگان مواد مخدر در 7 ولایت اجرا کرد که در نتیجه آن 18 فروشنده مواد مخدر یک جا با نزدیک به 10 کیلوگرم مواد مخدر شامل هیروئین، شیشه، تابلت های نشاور، چرس و تریاک دستگیر شدند. از سوی دیگر محمد ظاهر سلطانی رئیس شفاخانه هزار بستر تداوی معتادان به رادیو آزادی گفت کارمندان وزارت صحت عامه به تعداد 120 معتاد مواد مخدر را از مربوطات ناحیه های اول و هشتم شهر کابل جمع آوری و آنان جهت تداوی در مرکز هزار بستر ابن سینا بستری شدند.
رویدادهای یک هفته گذشته در بخش مبارزه علیه مواد مخدر را با هم شنیدیم. در این برنامه این مطالب را آماده نشر ساختیم. طالبان در ولایت فرا کارخانه های تولید مواد مخدر را در اختیار دارند.
شما میدانید که طالبان آر فقط مردم سپر ساخته اند.
در گزارش دیگر میشنویم که یکی از مشکلات اساسی صدراه زنان معتاد خشونت های خانوادگی و برخورد نامناسب در اجتماع گفته می شود.
خشونت میتونه هم باعث رو آوردن مریض به مواد مخدر شود، همین قسم روند تداوی را هم میتونه متضرر بسازد.
مصاحبه داریم با یک جوانی که از پاکت های خالی پان وسایل بازی ساخته.
پاکت هایی که ما استفاده کردیم زیادتر از 7000 پاکت است.
در بخش خاطرات معتادین این بار خاطره یک معتاد را میشنویم که تمامی اعضای خانواده او به مواد مخدر معتادند.
خودم را جبران معتاد کرد، بچه های ما را دزوا کار نداره.
و در پایان برنامه یک درامه جالب را با هم خواهیم شنید.
لطفاً خدا خیر کنه. چی گفت؟
خبر هستی، اما خدای تو بی خبر انداختی.
سپاس از اینکه شنونده برنامه کاروان زهر هستید. حالا موضوعی نخست برنامه را با مطلب آغاز میکنیم که مسئولان محلی ولایت فرا میگویند که طالبان مسلح در محلات مسکونی کارخانه های تولید مواد مخدر را ایجاد کردند. تاج محمد جاهد ولی فرا به رادیو آزادی گفت نیروهای افغان بالای برخی از کارخانه های تولید مواد مخدر عملیات های هوایی را اجرا کردند، اما برای جلوگیری از تلفات ملکی این عملیات هایسته و با احتیاط به پیش می رود. همزمان با این نمایندگان فرا در شورای ملی می گویند طالبان افراد غیر مسئول و گروه های مافیایی در بخش کش تولید و قاچاق مواد مخدر در این ولایت با هم هماهنگ عمل می کنند. جزئیات بیشتر را در این گزارش می شنویم.
در هفته های اخیر ولایت فرا شاهد درگیری های شدید میان نیروهای دولتی و طالبان مسلح بوده است و در اوج این درگیری ها نیش زدن کوکنار نیز در چندین ولسوالی فرا ادامه دارد. مسئولان محلی فرا میگویند در ولسوالی های شیبکو، قلعه‌کا، بالا بلوک، خاک سفید، بکوا و پرچمن این ولایت که در اکثریت مناطق آن طالبان نفوذ دارند بر 500 جریب زمین کوکنار کشت شده است. تاج محمد جاهد ولی فرا به رادیو آزادی گفت طالبان برای پروسس تریاک به دست آمده از این ولسوالی ها در برخی زیاد از مناطق ملکی فابریکات پروسس مواد مخدر ایجاد کردند.
در ولایت فرا در ساحاتی که تحت تصرف طالبان کشت میشه، قاچاق میشه، دستگاه پروسس زیرزی هم طالبان دارن. حال نهایت تلاش به این میشه که در جریان عملیات هوایی به خاطر جلوگیری از تلفات ملکی، شما میدانین که طالبان حال فقط مردم سپر ساخته هن. و اگر کارخانه هم دارن در پولی خانه های مردم ملکی گناه هستن، به این دلیل است که به خاطر جلوگیری از تلفات ملکی در ایسه اجرای عملیات ها بسیار احتیاط صورت می گیرن.
سال گذشته نیز بر بیش از 10,000 هکتار زمین در فرا کوکنار کشت شده بود و به اساس سروی اداره احصایه و معلومات کشت کوکنار در سال 1399 در این ولایت در مقایسه به سال 1398 47% افزایش را نشان می داد. در گزارش سال 2020 میلادی سازمان ملل در رابطه به وضعیت مواد مخدر نیز آمده است که پس از ولایت هلمند، فرا دومین ولایت افغانستان است که بیشترین کوکنار در آن کشت می شود و میزان تولید هیروئین و شیشه در آن افزایش یافته است. گل احمد اعظمی نماینده مردم فرا در مشران و جرگه می گوید طالبان مسلح، افراد مسلح غیر مسئول و گروه های مافیایی مواد مخدر در ولایت فرا با هم هماهنگ عمل می کنند.
فرای ما خو یک هماهنگی بین گروه های مافیایی، افراد مسلح غیر مسئول و بعضی از گروه های مخالفین حکومت افغانستان یعنی طالبا اینا زد و بند دارن، هم در قاچاق، هم در ترانزیت از مواد مخدر و حتی پوسته های دیگه خود میبینه و قاچاق مواد مخدر با هم اینا هماهنگی دارن.
متهم شدن طالبان به دست داشتن در کاروبار مواد مخدر در ولایت فرا در حالی است که پیش از این ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی این گروه در پاسخ کتبی به رادیو آزادی دست داشتن این گروه در کش، تولید و قاچاق مواد مخدر را رد کرده است.
رویدادهای تازه کشت، قاچاق، تولید و استعمال مواد مخدر را از طریق برنامه کاروان زهر رادیو آزادی به روز یکشنبه و تکرار آن را به روز چهارشنبه ساعت 1:30 شنیدن می توانید. و اگر شما علاقمند فرستادن پیام ها، نظریات و تصاویر جالب به برنامه هستید، به شماره پیامگیر و واتساپ برنامه 0729-33-20-20 پیام بگذارید. ایمیل آدرس ماست cop@rferl.org.
شما شنونده برنامه کاروان زهر از امواج رادیو آزادی هستید. اکنون گزارش را می‌شنویم که برخی از زنان معتاد به دلیل خشونت‌های خانوادگی پس از تداوی دوباره به مواد مخدر برمی‌گردند. تعداد از این زنان که پس از تداوی حالا دوباره به مواد مخدر معتاد شدند می‌گویند خشونت‌ها در خانواده و برخورد نامناسب در اجتماع سبب شده تا آنان نتوانند از مواد مخدر دور بمانند و ناگزیر به استفاده از مواد مخدر ادامه دهند. دکتران میگویند که خشونت و برخورد نامناسب در خانواده و جامعه سبب شده تا تداوی معتادان زن نتیجه ندهد. جزئیات بیشتر را در این گزارش با هم میشنویم.
زنان قربانیان ناخواسته مواد مخدر که ترک آن نیز در اختیار خودشان نیست. فاطمه که توسط شوهرش به مواد مخدر معتاد شد و سپس خلاف رضایتش وی را طلاق داد، حتی پس از این جدایی نیز از شر مواد مخدر نجات نیافته و شوهر قبلیش بار بار تلاش کرده تا وی به استفاده از مواد مخدر ادامه دهد.
نشه را که ترک کردم، شوهرم باز هم مرا در قبرستانی های سرای شمالی که آنجا خانه ماست من را دید و برایم گفت که مریض هستی، یک دود مواد بکش پس خوب می شوی. برایش گفتم که تازه از شفاخانه خارج شدم و نشه نمی کنم. یک عسکر آمد و او برایش گفت که او را طلاق دادی و حالی برایش نامحرم هستی. یک بار او را به شیشه معتاد ساختی و حالا باز برایش مواد مخدر می دهی؟
به اساس یافته های کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، در دو سال اخیر قضایای خشونت علیه زنان ناشی از استفاده مواد مخدر بیشتر شده و اکثریت این قضایا به تفریق و طلاق منجر شده است.
من تقریبا 4 سال میشه که مواد میزنم.
لیلا ما خانم دیگری است که به دلیل خشونت های خانوادگی به مواد مخدر رو آورده است. لیلا ما میگوید به دلیل یک قضیه خانوادگی اعضای خانواده اش وی را از خانه بیرون کردند و وی نیز به امید دست یافتن به یک سرپناه با یک فرد معتاد ازدواج کرد و این ازدواج آنان سبب اتیاد وی شد.
یک خوارخنده بعدی که چهار مشتر در می طرف بازار بود یا بازی دخانی خود جای بدی باز من این زن کرا بودم دخانی خود جای دادم سه چهار ماه دخانی ما تیر کرد چهار ماه بعد این بچه اگه خوردم مری شد اونگاه که من بردم پیش دکتر وقتی که آمدم خانه که زن که دو خانمان مرا کسی زن دختر ما گریختانده بعد از این باز شوهر ما آمد من لد کرد که چرا این زن کرد تو دخانه آوردی گفتن تا وقتی که سه زن دختر پیدا نکردی دیگه دخاره نبیام.
روانشناسان در مراکز تداوی ایتیاد می گویند زنان معتاد در خانواده مورد خشونت قرار می گیرند و در اجتماع نیز با آنان برخورد مناسب صورت نمی گیرد. مرسل احمدی روانشناس در شفاخانه صد بستر تداوی زنان معتاد می گوید اکثریت زنان معتاد پس از ترک مواد مخدر به دلیل خشونت های خانوادگی و اجتماعی دوباره به مواد مخدر معتاد می شوند.
وقتی یک مریض صحتمند میشه خوب میشه نیاز به حمایت و درک فامیل خانواده داره. وقتی اونا دیگه صحتمند بیرون میشن مورد لت و کوب قرار میگیرن، مورد بی‌اعتمادی فامیل قرار میگیرن و مورد خشونت قرار میگیرن، طبعا پروسه تداوی برهم میخوره و اونا دوباره به سوی مواد مخدر میرن.
بر اساس مصاحبه های انجام شده با زنان معتاد در مراکز ترک ایتیاد مواد مخدر، اکثریت خشونت ها در برابر زنان معتاد از سوی کسانی صورت گرفته که آنها خود به مواد مخدر معتاد اند. گلاله اکبری رئیس کمیسیون امور زنان مشران و جرگه می گوید، برنامه های حمایتی از زنان معتاد پس از تداوی ترک ایتیاد وجود ندارد و به دلیل گستردگی مشکل ایتیاد در جامعه آنان مجبور می شوند که برای رهایی از خشونت بار دیگر به مواد مخدر پناه ببرند.
وزارتایی که در این ارتباط کار میکنن فراموش کردن که باید این زنها را پشت سرشان ساد شون، دستشان را بگیرن، در اینا را در اجتماع و جامعه بکشونن، ببری از یا پروژه مدی نظر بگیرن و اینا را حمایه اقتصادی و اجتماعی باید بکنن.
با این همه روانشناسان به این باورند که با برگشت زنان معتاد به زندگی عادی، اطفال آنها نیز از خطر مواد مخدر مسئول خواهند شد، زیرا اکثریت اطفال از سوی مادران معتادشان به مواد مخدر معتاد شده اند.
شنیدیم که زنان معتاد پس از تداوی به دلیل خشونت‌های خانوادگی و اجتماعی دوباره به مواد مخدر رو می آورند. اکنون مصاحبه داریم با جوان به نام میوند که 7000 پاکت پان استفاده شده از شهر کابل را جمع‌آوری کرده. اینکه هدف وی از این کار چیست و چگونه به این کار فکر کرده؟ در این باره مصاحبه داریم با آقای هوشمند و در ابتدا از وی پرسیدیم که این پاکت‌های پان را به کدام هدف جمع‌آوری کرده است.
یکی از روزها من زمانی که میخواستم به وظیفه بیایم خواستم پولی که پیشم بود دیره میده بکنم و کرایه موترم بسازم. یکی از شاگردای مکتب 10 افغانی را کشید در دکانی که من مراجعه کرده بودم یک پاکتی از پان خریداری کرد. من چون که در بخش مواد مخدر کار میکنم متوجه از این مسئله شدم که آیا ایره به کسی خرید یا خودش استفاده میکنه. زمانی که ایره تا بیرون دکان تعقیب کردم دیدم پاکت نسوار همی پانه باز کردن اینا در بین همسینفیایشان همسنایشان یا تقسیم کردن. وقتی که طرف وظیفه اومدم من متوجه پاکت های پان در راه شدم، یعنی جایی که من پیاده میرفتم حساب کردم که چند در چند قدم من حدود 30-40 دانه پاکت را دیدم و بالاخره خواستم به هموطنانم یک نمایش داشته باشم و به خاطر آگاهی دهی عامه ما کار کرده بودانم تا هموطنان ما از این مواد دور باشند و فامیلا متوجه اطفال خود باشند که از این مواد استفاده نکنند، بالاخره تا سرحدشان به معتاد شدن یا به مواد مخدر وابسته شدن نرسند.
در چی وقت پاکت های پان جمع کردید؟
مدت 6 ماه من تانیستم که پاکت ها را جمع بکنم. زمانی که من به وظیفه رفت و برگشت میکردم در زمان رفت و برگشتم هم پاکت ها را جمع میکردم و روزایی که رخصت بودم هم کوشش میکردم که مصروف همی کار باشم و این کار تا نهایت برسانم.
همچی کمپین ها چی تاثیراتی برای افراد جامعه و برای جوان ها داره؟
این کاردسیری که ما ساختیم بسیار تاثیر مثبت خود دارد. ما از پاکت های پان یا نسوار خیمه ساختیم تا این خیمه نماد مثلا یک سرپناس کسایی که پان استفاده میکنن، اگه این پول از این استفاده نکنن میشه که بر خود سرپناه خود بسیار خوب بسازن و میشه که فرش که ساختیم و این خودش نمادی است که فرش زیبایی زینت و وسیله خوب استفاده به خانه است. ما ایره پیام میتیم به دیگر ها که اگر شما پاکت های پانی که پولتان مصرف کردین و به خودتان ضرر خریدین یا نقص رساندین، پول از ایره میشد به خانه تان یک فرش بسیار مقبول میخریدین و خود و فامیلتان خوش میبودین. همچنان وسایل ورزشی که شما دیدین ما پوش ساختیم. ای به این معناسته که شما بجای مسکرات و مخدرات پولتان به اطفال نازنینتان وسایل ورزشی بگیرین تا صحتمند باقی بمانند و سالم به جامعه تقدیم شوند. نام کمپاین ما سونامی خاموش ماندیم، یا ای که مسکرات مخدرات قاتل صحت است، و انشالله ای را در جاهای مختلف به نمایش خواهد گذاشتیم، در پارکای تفریحی، در پانتونهای دولتی کمپاین خود ادامه میتیم و روی بروشرها و بسیار وضاحت از مسکرات شروع تا به نهایت مخدرات تبلیغات و کمپاین خواهد کردیم تا جوانا و هموطنای ما آگاه شوند و بالاخره خود و اطفال خود چطور حفظ کنند، سالم نگه دارند.
آیا می دانستید که استفاده از مواد مخدر بالای جلد انسان چه اثرات بده بجا می گذارد؟ در این رابطه صحبت‌های دکتر عبدالغفار غیور را می‌شنویم.
عموماً مواد نشاور که مختلف انواع داره و به مختلف متدها استعمال میشه، تاثیرات منفی سر جلد انسان و اگه مرد باشه یا زن باشه تاثیرات منفی داره. اول میایم سر دخانیات، مثلا سیگریت است. سیگریت عموماً سر جلد و پایین جلد که چربو یا شحم است سر از او تاثیرات منفی داره، او را ذوب میکنه و مرور زمان و پیری، زودرس یا شلی جلد شل میباشه یا چملکی ها پیدا میشه واره به میان میاره. دویم موادی است الکول، عموماً تاثیرات عینی مثل سیگریت و سر جلد داره و زودرس پیری پیدا میکنه، باز جای جلد چملکی پیدا میکنه و امرش شکم یا بطن چربو اضافه جمع کده میره. دیگه مواد مثل چرس و تاریاک حد زیاد پیری زودرس و امرش لکه های قهوه‌ای در جلد پیدا میشه.
شما برنامه کاروان زهر را شنونده هستید. اکنون نوبت نشر خاطره یک معتاد رسیده و خاطره فاطمه را با هم می‌شنویم. فاطمه 35 ساله باشنده ولایت دایکندی می‌گوید که شوهر او 10 سال پیش او را به مواد مخدر معتاد کرد و سپس تمامی اعضای خانواده به مواد مخدر معتاد شدند. اینکه چرا خانواده فاطمه به مواد مخدر معتاد شدند و از خاطر اعتیاد به مواد مخدر با کدام مشکلات دیگر روبرو اند، در این باره به ما قصه کرده است.
خود مرا جبران معتاد کرد، بچه های مرا هر کس دست خود خوب بود دزوا کار نداره. یکم مریض شدم، به دکتر نگفت که تریاق میزد، گفت بزن از این تو رو جور میکنه. هم زود تریاق زدم، یک دو پیره سه پیره و زود دیگه مشکل چی در گردنم رفت. تا یک 5 سال 6 سال شده تریاق، بعد از این شده پودر. زمین زیاد داشتی، زمین خورنده گرفته داشت، دیگه زده و کشیده. در خانه هم چیزی نداری، فقط هیچی هم نمانده، یک دو جلی کنه و مثلا نگه نقص 5 نفر معتاد بودی، 5 نفر مشکلش خیلی زیاد است. به شما بگم یک عروس معتاد بود، یک بچه ام شده، عروس و خان بچه ام شده، بچه ریزه ما شده، شوهر ما او را ری میکرد پس مواد که میورد و ریزه بود او دزو یاد گرفته. خود مساب بله کده ممیشه جنجال بود دیگه، اگر نان رسید گیکم بود جنجال، اگر غذا نرسید جنجال، یک میمون در خانه تما چیز نبود شرم دی جنجال. اگر ننگ مردم بیرون گشتی سو آمدی و سو گشتی، یک نفر چیز داشت یک نفر چیز نداشت جنجال. معتاد خود دمدید شرمنده مثل یک سک در انسان خودت کشتی جنجال. این دلم خودم که در فکر دینا ایسی سو از ننگ ایسی سو زیاد اندرک فکر بله کدیم عصبی شدیم، سرم درد میکنم میسوزه یا گریان میکنم یا بعد کشای خود لد میکنم. معتاد که شدی انسان ها اشی نفرت داره، برادر نفرت، خوار نفرت، پدر نفرت، دیگه غیر کمره نمی نخشه کی.
و اکنون رسیدیم به بخش پایانی برنامه و در این قسمت یک درامه جالب را با هم مشنویم. قصه این درامه این است که اکرم در خانه نشسته و در این هنگام دروازه حولی با شدت تک تک زده می شود. وقتی اکرم به دروازه می رود با همسایه خود سلیم روبرو می شود و سلیم خیلی قهر است. سلیم اکرم را به دزدی موترش متهم می سازد و با کمک ملک قریه با زور نزد اولسوال می برد. اینکه موتر سلیم را کی دزدیده و در ادامه چی اتفاق می افتد، این همه را در این درامه با هم می شنویم.
سلام علیکم ملک صاحب.
و علیکم سلام
ملک صاحب. خدا خیر کنه، چی خبر؟
خوب خبر هستی، اما خودتو بی خبر انداختی که بگه هیچ خبر نباشی.
اگرم سلیم راست میگه، موتر ازی گم شده.
موترش دیگه با ما چی ارتباط داره ملک صاحب؟
چه تو با تو ارتباط نداره؟ دوزی همیشه کارمی پودریا میباشه. در منطقه ما خود دیگه پودری نیست. حتماً موترم تو دوزی کردی.
بیبی یکم جنجال جور نکو، بارامی موتر سلیم رو خواست بکنی.
ملک صاحب تو چرا گفت من را قبول نمی کنی؟ قسم به خدا که من موترش دوزی نکده.
عزیاد گپ نزد، حتما تو دوزی کردی. کل پودری ها دوز هستم. سابقه که در قریه ما پودری نبود، چرا دوزی نمیشد بگنی؟
او بچه راستی کل قریه میگه که موتر تو دوزی کردی. ناک جنجال نکو بچه، بتی موترش پس بتی که خلاص شد.
اگر موتر ما پس نمیتی، اول سوالی میبرم که جزا بده.
میگم ما دوزی نکده، اما شما میگین دوزی کردی.
گپ مردم قریان به جای نیست. هیچ تو روز نیست که پودری در دوزی گرفتار نشده باشه. زیورات زن و اولاد خود دوزی میکنه، همی کارشان است میشه.
ملک صاحب این خوب انصافیست، یک پودری دوزی کنه باشه، اما تو کل پودری ها را دوز میگی. تو که تو گپا را میزنی از دگاه چی گله کنه ملک صاحب؟
تو بارامیت نفهمیدی دگاه. برو که برم اول سوالی اونجا برات معلوم خواد کردم که محترم امیتی یا نه. ایسو این طرف
یا خانم الابتی تو کالای ما باره کدی آزد و زور زدن بارامی گپ بزن.
میری بخی باز دگه خلف خودم زور نزن بخیر.
باش که ما باز کردم ابا باشم و پتیم رو بگیرم. این قسم بعد از که کدی تان برم
هیش رو پودری که بریم. نه دیزی کردن موتر کار بد نیست. این قسم بعد هم بشه این طرف
که نگم الابطه ما خودم میرم از پیشت خود ما نمگرزم بیاده الهی ما که بانی ماره
الهیت نمیتون
الهیت
نمیتون یه نه سر توی چه اعتبار نیست یه الهیت بتم که بگریزی بشه که بده تو که کم ندن
امرایت میرم چرا کشم میکنی
این طرف بیادم تا بلا
بیا
قماندان صاحب برتان زنگ است.
کی است؟
سرور خان ملک قریه نو.
خو تلفن را بتی برمه.
این صاحب بگیرین.
سلام علیکم ملک صاحب.
و علیکم سلام قماندان صاحب. چطور هستید؟ خوب هستید؟ خیرت است؟
شکر خوب است و مهربانی کنین ملک صاحب.
قماندان صاحب یک بچه از قریه ما به نام اکرم پیش شما بندی است.
خو امو بچه را میگه که به اتهام دوزی موتر گرفته بودیمش.
بله امو بچه را میگم، امو را از خیرتان الابتین، موتر پیدا شد و دوز نبود.
بیبی ملک صاحب من دیروزم گفتم که بدون شواهد و ثبوت سر از این بچه بیچاره اتهام دوزی را نکنین. من که هر قدر تحقیق کردم سر شک دوزی اثبات نشد و بر من بیگناه معلوم شد.
راستی امو بچه بیگناه بود صاحب، شک ما سرش به جای بود.
ما بدون تلفن شما او رو اعلام دادم. اینم یانم این امرایم شیشته کتم یک جه قصه داریم.
ببخشید کماندان صاحب از آمد شدین، بس همی بچه را اگه الابتین مهربانی تان خواد بسر.
سعیست اینم یان اعلامش میتم.
کماندان صاحب سخت شرمنده استم با قرآن.
چرا شرمنده باشی؟ تو خود دوزی نکدی، این اعلامت میتم. ده چی جای شرم است؟
تال هیچ کس با دوزی متهمم نکده بود و نه به خاطر کدام دعوا با ولسوالی آمده بودم. همیشه با عزت زندگی کرده بودم قماندان صاحب.
بچم الان یک آدم با عزت هستی، در زندگی سر مردای روزا میایه بچم.
قماندان صاحب یه تام دوزی سر ما از دست این نمی پدر بدبخت زده شد. ما دیگه ای عمل مردار اعلامتم و شفا خانه میرم که تداوی شوم.
ای خوبی خی خوب میشه، شکر جوان استی، مقبول استی، آبادی وطن به جوانای مثل تو ضرورت داره. اگه خودت تداوی کنی فایدیت هم به خودت هم به فامیلت و هم به وطن ما خود بود.
اما تو می کنم قماندان صاحب، نشه بسیار یک چیز بد است، اهم صحت و اهم عزت من تباه کرد. باز دیگه پودر نمی کشم، این امرای خود و آدم می کنم قماندان صاحب.
با تشکر فراوان از شما شنونده های عزیز برنامه کاروان زر که مرا تا پایان برنامه همراهی کردید. این بود داشته این برنامه کاروان زر. تا برنامه بعد شما را به الله پاک می‌سپارم.
کاروان زر.